ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
دوستان عزیز، ساعت 22:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنم شنونده ی شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. دوران طلایی حکومت صفویه در ایران با تحولات بزرگی در مبانی زندگی مردم همراه بود. هنر و صنایع مستظرفه به اوج شکوفایی خود رسید. در زمینه تأسیسات شهری و معماری بناهای باشکوهی برپا شد. همچنین از نظر اقتصادی در سایه امنیت به وجود آمده گام‌های بلندی برداشته شد، اما در زمینه علوم تجربی به ویژه پزشکی وضع به شیوه دیگری بود. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ و درباره وضعیت طب و طبابت در اوایل دوران صفویه به ویژه زمان شاه طهماسب بیشتر بشنوید. دوران طولانی حکومت صفویه به نوعی ادامه دوران رکود علمی بود که از مدت‌ها قبل شروع شده بود. این روند با به وجود آمدن امپراتوری عثمانی که همچون سدی مانع ارتباط ایران با کشورهای اروپایی شده بود شدت گرفت. سیر تحولات پزشکی در دوران صفویه گرچه ترقی کرد، ولی افتخارات زیادی به دست نیاورد. پزشکان ایرانی به دلیل نبود ارتباط مستمر، بیخبر از زندگی جدید مشابهی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود، خود را همچنان جانشین ابن سینا می‌پنداشتند. پزشکان ایرانی گمان می‌کردند که دنیای علم هنوز هم در پی کسب معلومات از آنان است و نمی‌دانستند که برتری در پزشکی در حال انتقال به سرزمین‌های دیگر است. البته این گونه نبود که در دوران صفویه هیچ قدم مثبتی در پیشرفت علم طب و ایجاد نظم و نظارت در امور درمانی برداشته نشده باشد، اما در مقام مقایسه با سایر حوزه‌ها دوران صفویه از نظر طب در مقام پایین‌تری قرار داشت. در اوایل دوره صفویه پزشکان نامداری در شهرهای گوناگون به ویژه در قزوین و سپس اصفهان بودند و اقدامات اصلاحی در مسائل پزشکی به انجام رسانیدند که نامشان در تاریخ ثبت شد. به عنوان نمونه میتوان به بهاءالدوله اشاره کرد. محمد حسینی نوربخش، معروف به بهاءالدوله، علم طب را در هرات و ری نزد استادان ایرانی و هندی آموخته و به طب هندی بسیار علاقمند شد. او پس از بازگشت به زادگاهش ری به عنوان یک پزشک سرشناس زندگی کرد و حاصل یک عمر تجربیاتش را در کتاب خلاصة التجارب برای استفاده آیندگان نوشت. همزمان با بهاءالدوله یک پزشک سنی مذهب از اهالی اصفهان بود که از نظر فکری در نقطه مقابل بهاءالدوله قرار داشت. این شخص که نامش غیاث الدین بود، تحصیلات طب را در کشورهای عربی و ترکیه آموخته بود و تنها کتاب نوشته شده اش در طب را با عنوان مرآت الصحة فی الطب به سلطان بایزید دوم تقدیم کرد. در دوران 30 ساله حکومت شاه اسماعیل و اوائل دوران طهماسب به دلیل درگیر بودن در تثبیت سلطنت تحول عمده‌ای در طب انجام نشد. شاه طهماسب در سال 929 هجری قمری و زمانی که به سلطنت رسید بیش از 10 سال از سن او نگذشته بود. بیشتر دوران سلطنت او سرشار از جنگ ها و ناآرامی های داخلی و خارجی بود. در سال 962 زمانی که آخرین تهاجم عثمانیان به خاک ایران دفع شد، شاه که تبریز را در برابر حمله عثمانیان بسیار آسیب پذیر تشخیص داده بود، پایتخت خود را به قزوین انتقال داد تا در مدت باقی مانده از سلطنتش در جایی به سر برد که تا حدی از تهاجم مستقیم دشمنان در امان باشد. آنچه که در این سالها از او تصویر شده، شاهی بسیار بی اراده، علاقمند به جمع‌آوری ثروت و بی اعتنا به امور مردم بود. اما این تصویر مبهم و حتی مخدوش است و شاه طهماسب هر عیبی که داشت، فاقد جسارت روحی و جسمی نبود و جنگ‌های مداومش خود مؤید این ادعاست. او در مدت کوتاه آرامشی که در اواخر دوران سلطنتش بدان دست یافت، با وجود تحلیل قوای جسمی و روحی دست به اقدامات مهمی در زمینه رفاه اجتماعی زد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در این زمان مردم به 3 طبقه تقسیم می شدند: طبقه حاکمه، طبقه متوسط و طبقه کارگر. طبقه حاکمه خود به 2 گروه امیرها و تاجیکها تقسیم می شدند. امیرها ترکمن بودند و فرماندهان گروهی از سیاستمداران و مأموران را تشکیل می دادند. تاجیکها نیز خانواده های قدیمی ایرانی، وارثان علوم دیوانی و اسرار علمی گذشتگان، نویسندگان و مسئولان امور روحانی و دفتری را شامل می شدند. تمامی پزشکان و ستاره شناسان و داروسازان معتبر در این طبقه جای داشتند. بر اساس منابع تاریخی در این دوران، واحد پزشکی دربار شامل 1 سرپزشک و تعدادی پزشک درباری بود. سرپزشک خاندان سلطنتی به نام حکیم باشی خوانده میشد که با مصاحبت سرداران شاه و شرکت در انجمنهای خصوصی از مراهم و الطاف مخصوص برخوردار بود و گاهی در امور سیاسی هم دخیل بود. هرچند که اغلب این دخالت در سیاست نه برای پزشک و نه برای حکومت خوشیوم نبود و نمونه‌ای از آن را میتوان در تاریخ صفویه دید. گرفتن نبض شاه یکی از امتیازات انحصاری حکیم باشی بود و علاوه او مسئول استخدام تمام پزشکان در سراسر مملکت و رسیدگی به حقوق و مزایای آنان بود. صدور حکم انتصاب پزشکان که در خدمت فرمانداران ایالتی بودند نیز با وی بود و رئیس الوزراء در اجرای کلیه کارهای پزشکی از دستور او پیروی میکرد. در رتبه پایین‌تر از حکیم باشی، رئیس داروفروشان یا عطارباشی قرار داشت. یکی از عرصه‌های گسترش اقتصاد در دوران صفویه ایجاد کارگاه‌های تولیدی بود که به طور مستقیم از سوی حکومت ایجاد و اداره می‌شد. اوج این اقدام گرچه در دوران شاه عباس بود، ولی شروع آن از دوران شاه طهماسب اتفاق افتاد. نکته جالب ایجاد تسهیلات درمانی برای کارگران شاغل در این کارخانه‌ها بود. می‌توان گفت آنچه که امروز ما به آن طب کار می‌گوییم به شکل ابتدایی در ایران آن دوره و در شهر قزوین به وجود آمده بود و اجرا می شد. کارگران کارگاه سلطنتی از درمان مجانی به وسیله پزشکان دربار برخوردار بودند و داروی مورد نیاز خود را به صورت رایگان از داروفروشان حکومتی می گرفتند. همچنین برای تأمین حوایج کارگران محروم یک درمانگاه خیریه تأسیس شده بود که به نام شربتخانه خیریه پادشاهی معروف بود. این درمانگاه زیر نظر میرزا یارعلی تهرانی، پزشک مخصوص شاه طهماسب که بعداً به لقب حکیم خیری ملقب شد، اداره میشد. به این ترتیب پایه طب کار از دوران شاه طهماسب گذاشته شد و یکی از پیشرفت‌های مهم در پزشکی عصر صفوی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. برای نگارش این برنامه به این دو منبع مراجعه کردیم: کتاب تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی نوشته سریال الگود و ترجمه دکتر باهر فرغانی، و کتاب ایران عصر صفوی نوشته راجر سیوری و ترجمه کامبیز عزیزی. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. بیست و دو چهل و پنج دقیقه و سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
شهاب چراغی هستم، یک جهانگرد. شغلم خاطره ساختنه. سعی میکنم شما رو با یک سری از تجربه هم در کشور مختلف آشنا بکنم. کشور کوبا. چیزی که خیلی برای من از همون اول جلب توجه کرد این بود که تو این کشور همه ماشین ها خیلی قدیمی بودن. هر تاکسی که سوار میشدیم برای 60-70 سال پیش بود. تمام ماشین ها ماشین های آمریکایی دهه 50 و دهه 60 بودن و البته بسیار بسیاری ماشین ها رو تمیز و مرتب نگه داشته بودن و البته خیلی هم آلوده کننده بودن. یک سره اینها دود خیلی زیادی رو توی هوا پخش میکردن و گلوی من هم روز اول گرفته بود، انقدر دود استنشاق کرده بودم. ولی واقعا زیبا بود و جالب این بود که توی شهر وارادرو که رفتم که اسب با گاری تو خیابونا حرکت میکرد و خیلی از مردم با این گاری ها این ور اون ور میرفتن. فضایی که توی اون شهر بود یه فضای خیلی قدیمی و مردمی که لباسه خیلی سادهی پوشیده بودن و فروشگاه صنایع دستیشون رو یه چرخی زدن. واقعا تنوع صنایع دستی بسیار پایین. وقتی که خواستم یه برای خودم یه کمی چیپس و پفک و تنقلات اینجوری بخرم، کلی گشتم توی شهر تا یه دونه بقالی کوچیک پیدا کردم که اونم تنوع کل محصولاتی که داشت به 20 قلم نمیرسید و هیچی عملا نداشت توی اون فروشگاه. خیلی برای من عجیب بود که پس مردم اینا چجوری دارن زندگی میکنن. هنوز فضای کشور کوبا تو دستم نیومده بود که چی هست. بیشتر سعی کردم که تو اون دو روزی که اونجا هستم از ساحلش لذت ببرم. فوق‌العاده ساحل قشنگی داشت، مردم بسیار خونگر، مهربون و دوست داشتنی که منو خیلی زیاد یاد آدم‌های قبل مینداخت با تعریفایی که شنیده بودم از آدم‌ها اون موقع که چقدر بامرام بودن، خونگرم بودن، صمیمی بودن. چیزی مثل اون زمان رو برای من تداعی میکرد. به هر حال این دو روز گذشت و من رفتم به سمت ترمینالشون که از اونجا با اتوبوس برگردم به سمت شهر هاوانا. یه صف طولانی از توریستا بود و باید شما اسمت رو روی کاغذ مینوشتی تا بتونی وقتی که نوبتت میشه بلیت اتوبوس رو بری پولش رو پرداخت بکنی و بعد سوار اتوبوس بشی. وقتی که من اسمم رو نوشتم به من گفتش که شما تا 3 تا اتوبوس دیگه نمیتونی بری و باید هر اتوبوس هم 2 ساعت 2 ساعت میره، یعنی 6 ساعت باید معطل بشی تا با اتوبوسی که 6 ساعت دیگه میری. عملا این ائتلاف وقت برای من پذیرفته شده نبود و تصمیم گرفتم که دوباره با یه تاکسی برگردم. دوباره با کلی چک و چونه تاکسی حاضر شدش که با 80 دلار ما رو به شهر هاوانا برگردونه. تو این دو روزی که من توی شهر وارادرو بودم
یه پیگیری کردم ببینم چجوری میشه به اینترنت وصل شد. به من گفتن که تنها جایی که میتونی به اینترنت وصل بشی یه هتلی هست که اون اینترنت داره. رفتم اونجا و به من گفتن که به ازای هر ساعتی که میخوام اینترنت استفاده بکنم چیزی حدود 20 دلار باید پرداخت بکنم. اصلا همچین چیزی من تا حالا ندیده بودم، ولی چون که برام مهم بود که ببینم بالاخره من توی شهر هاوانا میخوام برای اقامتم چیکار بکنم و البته یه خبری بدم به آشناها و دوستام که بگم من اوکی هستم و ممکن اینترنت نداشته باشم، به این یه ساعت اینترنت نیاز داشتم. مبلغ رو پرداخت کردم و وصل شدم به اینترنت. شاید 10 دقیقه بیشتر اینترنت کار نکرد و بعد قطع شد و فقط من تونستم چند تا پیام اصلی رو به دوستا و نزدیکان و اقوامم بدم، بگم که من حالم خوبه، اوکی ام و اینترنت اینجا خیلی ضعیفه. و بعد دیگه اینترنت رفت و بعدم هرچی اعتراض کردم که من پول 1 ساعت اینترنت دادم، چرا 10 دقیقه بیشتر نتونستم استفاده بکنم، هیچ جوابی نگرفتم و گفتن اینجا کوباست، اینجا همینه وضعیت. به هر حال گفتم احتمالاً توی هاوانا که میرم وضعیت اینترنت بهتری داشته باشه. از اونجا سوار اون تاکسی شدیم و راهی شهر هاوانا شدیم. توی هاوانا از هتل‌ها که کاملاً مایوس شده بودم تصمیم گرفتم توی خونه‌های مردم اقامت بکنم. اونجا خیلی از مردم خونه‌هاشون اجاره میدن و یکی از اتاق‌های خونه‌شون رو گذاشتن یا دوتاشو گذاشتن برای توریستا. من یه خونه‌ای رو که حدود 25 دلار در شب می‌گرفت رو انتخاب کردم برای هر اتاق و تو اونجا اقامت کردم. خب طبیعی بود که اول به فکر این باشم که غذا می‌خوایم چیکار بکنیم. از اون خونه اومدیم بیرون، یه گشتی توی شهر زدیم. چند تا رستوران بود که غذاهاشون خیلی گرون بود، اصلا باورم نمیشد که اینقدر قیمت غذاها بالا باشه و گفتیم بریم یه سوپرمارکت ببینیم چی پیدا میکنیم خودمون غذا درست بکنیم. توی یکی از میدونه اصلی شهر یه سوپرمارکت دیدیم و وارد شدیم. باورش برای من سخت بود که فروشگاه به این بزرگی که شاید طول فروشگاه 150 متر میشد اینقدر تنوع اقلام کمی داشته باشه. شاید 40-50 نوع ماده غذایی در مجموع بیشتر تو اینجا نبود. مثلا یه دیوار خیلی بزرگ و فقط آب معدنی، اونم فقط 1 مارک گذاشته بودن. یه دیوار خیلی بزرگ رو فقط برنج، اونم گونیی گذاشته بودن. و فقط 1 نوع تون ماهی بیشتر اونجا وجود نداشت. ما خیلی دوست داشتیم که یه سری تنقلاتی بخریم که اصلا همچین چیزایی تو این فروشگاه پیدا نمیشد. هیچ جور برندی نبود و ظاهرا اینها از بعضی کشورهای خاص فقط اجازه میدادن که واردات صورت بگیره، اونهایی هم که یک کمی با کمونیسم موافق بودن و مشکل خاصی با فیدل کاسترو نداشتن اجازه اینو داشتن که به کشور کوبا صادرات داشته باشن. به هر صورت یه مقدار پنیر و کمی گوجه خریدیم و تعدادی تخم مرغ که البته خیلی گران قیمت بود و راه افتادیم بریم به سمت خونه محلی که داشتیم تا اونجا برای خودمون یه چیزی درست بکنیم. اونجا من با پسری که صاحب خونه بود صحبت کردم، یه جوون تقریبا 30 ساله بود که با مادرش اونجا زندگی میکرد. گفتم اینجا چرا اینجوری، من هیچی ماده غذایی نمیتونم پیدا بکنم، چرا قیمت اینقدر بالاست؟ گفتش که ما کوپن داریم، اگر بخواید من میتونم از کوپن خودم براتون تخم مرغ بگیرم و چیزی در حدود 1/20 قیمت تخم مرغ تمام میشد اگر از کوپن خودش برای ما خرید میکرد. ولی خب کوپن هم به اندازه مایحتاج ماهانه هر فرد بود و فرد نمیتونست خیلی زیاد از این کوپن هزینه بکنه چون بعدن خودش برای غذاش به مشکل میخورد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها میگوین وقتی میخواهن مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنن، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
یه سری اطلاعات از اون فرد گرفتم در مورد اینکه وضعیت مردمش اونجا چجوری هست و فهمیدم که خیلی میترسن حرف بزنن. به من گفت که از هر 3 نفر آدمی که در هاوانا زندگی میکنه 1 نفرش جاسوس دولته و مردم میترسن که با کسی حرف بزنن که نکنه دولت بگیره و بازداشتشون بکنه. به من گفت که امنیت هاوانا بسیار بسیار خوبه و هیچ نگران چیزی نباشم، ترس از هیچ چیزی نداشته باشم. در کشور کوبا هیچ جرم و جنایتی وجود نداره به خاطر اینکه دولت خیلی سفت و سخت با هر گونه دزدی و هر گونه جرمی برخورد میکنه و زندانهاشون خیلی زندانهای مخوفی هست. بنابراین همه از این ترس کاملا باعث شده که این کشور امن باشه و من در روزهای بعد کاملا به این مسئله پی بردم که هیچ کس کار به کار آدم نداره. من توی کوبا چند تا نکته بود که خیلی برای من عجیب بود. اولا اینکه با وجود اینکه می‌دیدیم توی این کشور دیکتاتوری واقعا وجود داره، اما مردمش آدمای خوشحالی بودن. با وجود اینکه فقر در حالت بسیار بسیار شدیدش وجود داره، به طوری که اکثر مردم کارمند هستن و درآمدی که دارن دریافت می‌کنن از یه کارمند ساده حدود ماهی 30 تا 40 دلار هست، یه استاد دانشگاه ماهی 60 دلار، یک پزشک ماهی 70 دلار 80 دلار داره از دولت حقوق می‌گیره. چجوری دارن با این حقوق زندگی میکنن؟ این حقوقیه که ما خیلی از ماها حتی برای یک روز زندگی مشتر در یه شهر مثل تهران هم کافی نباشه. و بعدن فهمیدم که همه مردم این کشور با اون جیره زنده هستن، کوپن‌هایی که میگیرن و صفایی که هر روز در تمام محله ها خیلی طولانی توی خیابونا تشکیل میشه که مردم بتونن کمی گوشت و روغن و برنج و مایحتاج اولیه‌شون رو بگیرن. و اگر این کوپن ها نباشه واقعا زندگی برای مردمشون بسیار بسیار سخته. روز بعد تصمیم گرفتم که چند تا از جاذبه های تاریخی شهر هاوانا رو برم ببینم. خب چند تا از بناهای جالبشون رو که رفتیم بازدید بکنیم بسته بودن که تعمیرات انجام بدن. مثلا یک جایی داشتن که خانه هنرشون بود و گالری های مهم هنریشون اونجا برقرار می شد. یک کاخی بودش که یه زمانی کاخ ریاست جمهوری سابق کشور کوبا بوده و امروزه باز اون هم دست مرمت بود. ظاهرا اتفاقی که افتاده بود این بود که بعد از مرگ فیدل کاسترو و زمانی که راول اومده جاش رو گرفته، تونستن یک تعاملات کوچیکی رو با دولت آمریکا و زمان اوباما داشته باشن و اوباما هم خیلی باهاشون راه اومده بود و اینها تونسته بودن که کمی توریست آمریکایی جذب کنن و دوباره کمی وضعیت تحریم ها معلق بشه و این باعث شده بود که کمی ارز وارد کشورشون بشه و دولتشون با این ارزی که وارد شده بود تصمیم گرفته بود دستی به سرگوش کشور بکشه. اکثر محله ها و خیابون ها رو که میرفتم خونه های بسیار بسیار شیک و لوکس اما مخروبه. مشخص بود که 60 70 سال پیش قبل از اینکه تحریم ها شروع بشه اینها بسیار بسیار مردم مرفهی بودن و در وضعیت اقتصادی خوبی به سر می بردن و خونه های خیلی شیکی داشتن. ولی فرض بکنید که یک منطقه دچار جنگ زدگی بشه، چه اتفاقی براش میفته؟ بعد 60 سال که مردم جنگ زده یه جایی بخوان زندگی بکنن همه چیزشو تخریب میکنن. فکر کنید یک بنایی به مدت 60 سال تعمیر و مرمت نشه، چه اتفاقی براش میفته؟
سفرنامه خوانی، زمان